ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید کره شمالی باید اقدامات تحریک‌آمیز خود را متوقف کند. وزیر دفاع ونزوئلا تهدید مداخله نظامی در آن کشور را دیوانگی خواند. رئیس سازمان امداد و نجات در ایران اعلام کرد 11 تن بر اثر سیل جان خود را از دست دادند. درود شنوندگان ارجمند. کاخ سفید واشنگتن اوایل امروز اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با همتای چینی خود گفته که کره شمالی باید اقدامات تحریک‌آمیزش را متوقف کند. تلویزیون دولتی چین گزارش داده که شی جین پینگ رئیس جمهوری آن کشور در تماس تلفنی از ترامپ خواسته که از گفته‌ها و اقداماتی که به گفته او تنش کنونی را در شبه جزیره کره تشدید کند بپرهیزد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده رؤسای جمهوری آمریکا و چین در این تماس تلفنی بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر لزوم خلع سلاح اتمی کره شمالی تأکید کردند. کره شمالی پیشتر تهدید کرده بود به جزیره گوام حمله خواهد کرد. گوام یکی از پایگاه‌های استراتژیک آمریکا در اقیانوس آرام است. پس از این تهدید دونالد ترامپ روز جمعه گفت سلاح‌های آمریکا آماده آتش به سوی کره شمالی هستند. رئیس جمهوری آمریکا گفته که شاید تهدید پیشین او مبنی بر مواجه شدن کره شمالی با آتش و خشم به اندازه کافی قاطع نبوده است. ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع ونزوئلا روز جمعه تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مداخله نظامی در کشورش را دیوانگی خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت گزینه‌های مختلفی در قبال ونزوئلا دارد، از جمله این گزینه‌ها در صورت لزوم گزینه نظامی است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده درباره ونزوئلا از کاخ سفید واشنگتن دستوری دریافت نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ونزوئلا قرار است امروز در پاسخ به گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا بیانیه‌ای صادر کند. از 3 ماه پیش به این سو 120 تن در تظاهرات ضد دولتی در آن کشور کشته شدند. این اعتراضات با طرح نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا برای رأی‌گیری مجلس مؤسسان و بازگیری قانون اساسی شدت بیشتری گرفته است. آمریکا پیش از این مادورو را به دیکتاتوری متهم کرده، اما تاکنون از وجود گزینه نظامی احتمالی در قبال کاراکاس سخنی نگفته بود. رئیس سازمان امداد و نجات در ایران اعلام کرده بر اساس آخرین آمار 11 تن بر اثر سیل جان خود را در 5 استان گلستان، گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان از دست دادند. سخنگوی سازمان اورژانس در ایران هم گفته که 27 تن بر اثر جاری شدن سیل مصدوم شدند. حدود 38 تن نیز در استان خراسان رضوی در سیل مفقود شدند که عملیات جستجو برای یافتنشان ادامه دارد. سیل روز جمعه در پی رگبارها و باران شدید در مناطق شمالی و استان خراسان رضوی رخ داده است. مدیر کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی گفته 450 تن به صورت اضطراری اسکان داده شدند. وقوع سیل در روز تعطیل و در حالی که شمار گردشگران در این فصل بیشتر از روزهای دیگر سال است، موجب شده شمار دقیق ناپدید شدگان مشخص نباشد. و کویت از دستگیری 12 عضو یک گروه که با سپاه پاسداران و حزب الله لبنان گفته می شود در ارتباط بودند اطلاع داده است. کویت در بیانیه این گروه را تروریستی خوانده و گفته بازداشت شدگان عضوی از گروه 26 نفری اند که به اتهام در اختیار داشتن اسلحه و طراحی آنچه اقدامات خصمانه در داخل کویت عنوان شده در دادگاه متهم شدند. دولت کویت 3 هفته پیش از تهران خواسته بود تعداد دیپلمات‌های خود در کویت را از 19 به 4 نفر کاهش دهد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 25 دقیقه ایران. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با وجود درخواست مدافعان حقوق بشر برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشت، این حکم روز پنجشنبه اجرا شد. دانیال استخر وکیل دادگستری در شیراز به 2 سال زندان محکوم شد و 3000 تن از شاگردان و هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، در نام ای سرگشاده خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده او شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با وجود درخواست مدافعان حقوق بشر برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی، این حکم روز پنجشنبه در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. عفو بین الملل یک روز پیش از اجرای این حکم با بیان اینکه علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال داشت، از مقام‌های ایران خواستار توقف حکم اعدام او شده بود. درخواستی که از سوی مقام‌های ایران نادیده گرفته شد. نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی، در این باره بیشتر می‌گوید.
قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 به تصویب رسید، در اون زمان رئیس قوه قضاییه مدعی شدند که اعدام زیر 18 سال به موجب قانون جدید لغو شده، اما ما همچنان با اعدام‌های متعدد زیر 18 سال مواجهیم. در پرونده علیرضا تاجیکی مطابق ماده 91 قانون مجازات اسلامی برای احراز رشد عقلی آقای تاجیکی مراتب در وهله اول از پزشکی قانونی استعلام شد. پزشک مربوطه اعلام کرد که از رشد عقلی کافی برخوردار نبوده، اما به فاصله 1 ماه مجدداً این موضوع از پزشکی قانونی استعلام شد. در بار دوم هیئت کارشناسی در رأی بسیار تعجب انگیزی اعلام کرد که علیرضا تاجیکی دارای رشد عقلی و ذهنی بوده و این به لحاظ علم روانشناسی به هیچ وجه قابل اثبات نیست.
علی صالحی، دادستان شیراز، همزمان با اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی اعلام کرد که روند دادرسی او عادلانه و منصفانه بوده است. اما عفو بین الملل می گوید با توجه به اینکه اعتراف های علیرضا تاجیکی تحت شکنجه و روند دادرسی او ناعادلانه بوده، اجرای این حکم بی‌شرمانه است. نسرین ستوده روند دادرسی موکلش را دارای ابهاماتی بسیار می داند.
در حالی که ابهامات زیادی در پرونده وجود داشت، شهود زیادی حاضر بودند که در دادگاه حضور پیدا کنند و به نفع موکلم شهادت بدن که موکلم در زمان وقوع جرم در منزل حضور داشته، اما دادگاه همه این تقاضاها رو نادیده گرفت. من در مورد مداخله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده تاکید دارم، به نحوی که حتی در کار من وکیل هم مداخله کردند.
به گفته عفو بین الملل همکنون 10 مجرم نوجوان دیگر هم در زندانهای ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را مغایر با کنوانسیون جهانی حقوق کودک میدانند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
مقامات ایران به خوبی آگاه هستند که استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم کمتر از 18 سال سن داشتند نقض فاحش تعهدات ایران نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران بیش از 2 دهه عضو اونه. اینکه مقامات قضایی ایران و پزشکی قانونی ایران نتیجه گیری بکنن که یک پسر 15 ساله از رشد کمال عقلی برخوردار بوده و شایسته مجازات اعدام، عملاً نشون میده که ایران فرسنگ ها فاصله با قوانین بین المللی در زمینه حقوق کودک داره.
دانیال استخر وکیل دادگستری در شیراز به اتهام توهین به رهبر ایران از طریق انتشار مطالبی در فضای مجازی به 2 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. از خود دانیال استخر درباره اتهامش و مصادیق آن بیشتر بشنویم.
من در پیوند با چالش ها و گرفتاری هایی که در جامعه ایران هست نوشته هایی رو بارگذاری کردم. در پیوند با رخدادهای تلخ و گزندهی چون محاکمه و بازجویی درباره رفتارها و کردارهایی که از سوی کارگزاران انجام میشه، توربختانه این به نگاه نادهایی خوش نیامد و در دادنامه روشن نیست که از سوی چه کسی یا نماینده رهبر یا خود رهبر به دادرسی کشیده شده. افزونان که دادگاه انقلاب چنین شایستگی و صلاحیتی برای ورود در این کارزار نداشته است و دادنامه هم از نگاه بنده فراقانونی نیست.
هفته پیش زمانی که مقام‌های برخی از کشورها برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی به ایران رفته بودند، الیستر برت، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، با دختر 3 ساله نازنین زاغری در تهران دیدار کرد. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی از بهار سال 95 در زندان به سر می‌برد و به اتهامی که امنیتی اعلام شد به 5 سال زندان محکوم شده. فرزند 3 ساله او از زمانی که مادرش زندانی شده با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می‌کند. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسر دربند و فرزندش گفت:
من از وزارت خارجه انتقاد کردم چون به نظرم قوی عمل نکردند. ما خواهان 2 موضوع بودیم. یکی اینکه اونها از نازنین دفاع کنن، بگن که او بیگناه، از حقوقش محروم شده و خواستار آزادیش بشن. این کار به اندازه کافی به صورت عمومی انجام نشده. دومی موضوع این که در کنارش باشن و بر اهمیت پروندهش تأکید کنن. این دیدار اخیر به نوعی همین اقدام بود و من از این اقدامش سپاسگزارم. من هنوز اما منتقد هستم و فکر میکنم دولت باید صراحتاً به ایران بگه که زندانی کردن یک شهروند بریتانیا غیر قابل قبوله.
3000 تن از هواداران و شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دادگاه انقلاب تهران از آنچه اعمال فشار سپاه پاسداران بر قاضی پرونده او خواندند انتقاد کردند. امضا کنندگان این نامه از قاضی پرونده محمد علی طاهری خواستند که با توجه به اصول دادرسی بی‌طرفانه و استقلال قوه قضاییه رأی خود را صادر کند. طی سالهای گذشته شماری از اعضا و هواداران مکتب عرفان حلقه در ایران بازداشت شده و برای برخی از آنان حکم زندان هم صادر شده است. تنها طی 1-2 ماه اخیر 10 تن از شهروندان اصفهان، تبریز، شاهینشهر و نجف آباد توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند که برخی از آنان به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما از وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
این بازداشت‌های اخیر مخصوصاً در موقعی که دادگاه اخیر آقای محمد علی طاهری برگزار شده چند دلیل داره. یکی از علتاش ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از گسترش این آموزه هاست در شهرهای مختلف و یکی دیگه شناسایی مربیان فعال توی شهرستان هاست و یکی دیگه از مهمترین علتاش شناسایی افرادی که بتونن با تهدید و تطمیع ازشون اعترافایی بر علیه استاد محمد علی طاهری بگیرن، چون اتهامی که هستش افساد فی الارض، باید 100 نفر وجود داشته باشن که ناراضی باشن از عرفان حلقه یا اینکه انحراف درشون ایجاد شده باشه.
و چند خبر کوتاه. روین عطوفت فعال ملی مذهبی روز دوشنبه برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد. این فعال ملی مذهبی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تأسیس گروه غیرقانونی و امضای بیانیه‌های ضد امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز چهارشنبه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این فعال کارگری که پیشتر در سال 89 بازداشت شده بود، به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، اما از 3 سال پیش با وثیقه در مرخصی پزشکی بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com